هفته بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جو بایدن میگوید هنوز برای نتیجه گیری درباره مذاکرات برجام در وین زود است. روزنامه کیهان خواستار حمله ایران به تأسیسات اتمی اسرائیل شد. و صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی خرابکاری در تأسیسات نتنز را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از حضور ایران در مذاکرات در وین پایتخت اتریش برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفت که هنوز برای نتیجه گیری درباره این مذاکرات زود است. جو بایدن که در کنفرانس خبری در کاخ سفید با نخست وزیر ژاپن سخن می گفت، در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% اظهار داشت، ما از اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% حمایت نمی‌کنیم و به نظر ما این اقدام برخلاف توافق برجام است. همزمان با مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین برای احیای توافق هسته‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند که اولین محصول اورانیوم با غنای 60% را تولید کردند. پیش از این نیز وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه قصد ایران برای آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم را تحریک‌آمیز خوانده و گفته بود برداشتن چنین گامی جدی بودن تهران در مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش را زیر سوال می‌برد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه داره می شود، در شماره یه روز شنبه خود خواستار حمله ایران به تأسیسات اتمی اسرائیل شد. روزنامه کیهان در یادداشت روز شنبه با ارائه فرمول چشم در برابر چشم و تهدید متقابل و همتراز در پاسخ به حادثه نتنز نوشت، ایران باید اقداماتی را علیه تأسیسات دیمونا در اسرائیل به اجرا بگذارد، چرا که واکنش در هیچ سطح دیگری همتراز و بازدارنده نخواهد بود. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نتنز در هفته جاری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه انگشت اتهام را به سمت تل‌آویو نشانه رفت و آن را دام مکارانه اسرائیل دانست که به گفته او ایران باید از افتادن در آن برحذر باشد. روزنامه کیهان همچنین مذاکره جاری در وین را علیه منافع ملی دانست و نوشت که این مذاکره کمکی به ایران نمی کند. در خبری دیگر، بیش از 290 تن از فعالان سیاسی مدنی در داخل و خارج از ایران خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتنز را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه خرابکاری و در تأسیسات نتنز را تروریسم هسته‌ای خوانده و آن را اقدامی هولناک با هدف به آتش کشیدن منطقه و جلوگیری از توافق میان ایران و گروه 5+1 توصیف کردند. در این بیانیه تأکید شده که مهمترین خطر آسیب زدن به تأسیسات هسته‌ای به خطر انداختن جان انسان هاست و هیچ کشوری حق ندارد با خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای کشور دیگر جان و امنیت آنها را به خطر بیندازد. جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول عملیات خرابکاری در سیستم برق‌رسانی تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی می‌کند، ولی اسرائیل تا کنون از پذیرش رسمی این موضوع خودداری کرده است. جنگنده‌های اسرائیلی شب گذشته به تلافی حملات راکتی که از نوار غزه به خاک این کشور انجام شده بود، بخش‌هایی از این منطقه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده‌های اسرائیل در جریان این عملیات یک مرکز آموزش نظامی حماس، یک سامانه ضد هوایی و یک کارخانه سیمان تبدیل شده به انبار اسلحه را هدف قرار دادند. بر اساس همین گزارش، به گفته یک منبع مطلع در غزه، این بمباران‌ها هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. پیش از این نیز رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که موشک‌های شلیک شده از غزه به مناطق غیر نظامی اسرائیل در فضای باز فرود آمده و خسارتی در پی نداشتند. و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه درباره مذاکرات برجام گفت طرفین از هفته پیش به هدف نزدیکتر شدند و افزود که نمیتواند بگوید چه مدت زمان لازم است تا به هدف بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی کامل ایران به تعهداتش دست یافت. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این مقام اروپایی که خواست نامش فاش نشود گفت مذاکرات کنونی کارشناسان در وین ممکن است چند روز طول بکشد، اما در نهایت دو هیئت ایران و آمریکا باید به پایتخت‌هایشان بروند و تصمیم بگیرند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. موضع اوکراین در رابطه با سرنگونی پرواز 752 تغییر نکرده. این کشور میگوید حقیقت در اولویت است و تنها با تکمیل تحقیقات شفاف در میابیم خطای انسانی رخ داده یا هواپیمای اوکراینی عمدن هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفته است. مسئول ارشد پرونده پرواز 752 میگوید تاکنون ایران پاسخ صریح درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده. آن رئیسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که مسئولین ایرانی میگویند خطای انسانی رخ داد و تمام مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی حل شده، اوکراین تاکید میکند موضع ایران سازنده نبوده و پنهانکاری ادامه دارد. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین که مسئولیت پرونده پرواز 752 را بر عهده دارد، به رادیو فردا گفت قبل از هر چیز باید جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص شود.
На сьогоднішній день ми не виключаємо жодної з версій.
تا امروز هیچ یک از دلایل احتمالی را رد نکردیم. چه خطای انسانی، چه اقدام عمدی. اصرار میکنیم که صرفاً تحقیقات جامع و شفاف میتواند جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مشخص کند. اول از همه باید شواهد عینی را ببینیم. پافشاری بر خطای انسانی را بدون ارائه سند باور نمیکنیم.
اظهارات یفگنی ینین، مسئول ارشد پرونده پرواز 752 در اوکراین، در حال بیان شد که دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین ابراز اطمینان کرده هواپیمای اوکراینی عمدن هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت. به عقیده الکسی دانیلوف، ایران با این اقدام قصد داشت از افزایش تنش با آمریکا جلوگیری کند. او در گفتگویی که در روزنامه کانادایی گلوب اند میل منتشر شده تصریح کرد که او این موضوع را طی دیدار با علی شمخانی، همتای ایرانیش، یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح کرده بود. الکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، انتظار داشت مذاکره با ایران سریعاً به نتیجه رضایت بخش برسد. اما با مشاهده وقت کشی ایران تقاضا کرد مسئولیت این پرونده به نهاد دیگر واگذار شود و تابستان گذشته به دستور رئیس جمهور اوکراین هیئتی ویژه تشکیل شد که مسئولیت آن بر عهده یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین است. یفگنی ینین جمعه به رادیو فردا گفت
موضع اوکراین تغییر ناپذیر است. تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران باید مشخص شود. گزارش نهایی ایران از تحقق این هدف بر نیامده. به همین دلیل ما بر ضرورت تحقیقات شفاف فنی تأکید می‌کنیم. به ویژه که پاسخ سوالات ما روشن خواهد کرد آیا حریم هوایی ایران امن است یا نه؟ همینطور موضع ما درباره تحقیقات جنایی و لزوم مجازات تمام کسانی که مقصر سرنگونی هواپیمای اوکراینی هستند بی توجه به مقام و رتبهشان تغییر نکرده و از ایران تقاضا می‌کنیم نتایج این تحقیقات را در اختیار ما قرار دهد. هیچ شواهدی برای تایید خطای انسانی که ایران دلیل سرنگونی پرواز 752 اعلام کرد ندیده ایم. تنها حرف ارزشی ندارد و بدون شواهد توضیحات ایران را نمیپذیریم. مشخصاً همه دلایل احتمالی را بررسی میکنیم و هیچ احتمالی را رد نمیکنیم.
پنجشنبه سرپرست تیم دادستانهای اوکراینی مسئول تحقیقات جنایی این پرونده به رادیو فردا گفت ایران به رغم وعده‌های پیشین از ارائه مدارک در رابطه با سرنگونی پرواز 752 امتناع کرده و به درخواست مکرر اوکراین برای دسترسی به اطلاعات ضبط شده در سامانه موشکی دخیل در سرنگونی این هواپیما بی‌توجهی می‌کند. به گفته اولگا کورینیاک، اگر عمد و نیت شومی در کار نیست، پس چرا مقامات جمهوری اسلامی شواهدی را که میتواند برای همه وقوع خطای انسانی را ثابت کند پنهان میکنند؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ماه پیش هواپیمای اوکراینی را با دو موشک سرنگون کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آن رایسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما ملاقات نگاهی دارد به زندانیان سیاسی عقیدتی که در زندانهای ایران گرفتار شدند. این قسمت از برنامه ملاقات می‌پردازد به سرنوشت هدا امید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وکیل دادگستری است و مدافع حقوق زنان. به خاطر انتقادهایش از قوانین نابرابر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان جهت آگاهی از حقوق انسانیشان بازداشت و محکوم شده. هدا امید فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و حرفه‌اش وکالت. بخشی از کارش وکالت از زنانی است که در راهروهای دادگاه‌ها سرگردانند و به دنبال طلاق، حقی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد در اختیار مردان است و فقط در موارد معدودی به زنان داده می شود. هدا امید اما به برابری اعتقاد دارد و قوانین مدنی فعلی در این زمینه را ناکارآمد می داند. بر همین اساس بخشی از فعالیت‌های این وکیل دادگستری در سال‌های گذشته بر آموزش متمرکز بوده. آموزش شروط ضمن عقد، شروطی که او معتقد است میتواند تا حدی زنان را در برابر آسیب‌های ناشی از شرایط نابرابر ازدواج و طلاق در ایران ایمن کند. اما این فعالیت‌های مدنی دلیل بازداشتش شد. هدا امید دهم شهریور سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد و 2 ماه در بند امنیتی 2 الف زندان اوین تحت بازجویی بود. در رابطه با فعالیت‌هایی در زمینه حقوق زنان که دستگاه قضایی ایران آن را یک پروژه نفوذ نامید با هدف سست کردن بنیان خانواده، این وکیل برابری خواه پس از بازجویی های طولانی 2 ماهه در آبان 97 با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اما چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفت. ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه فعالیت‌های این وکیل دادگستری را زن محور و خانواده گریز دانست. برایش حکم 8 سال حبس، 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت صادر کرد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. حکمی که دلیل صدورش فعالیت‌های برابری خواهانه هدا امید است و تلاش او برای آگاهی بخشی به زنان درباره حقوق انسانیشان.
اما یک مدیر وزارت بهداشت ایران میگوید که سازمان هلال احمر 13 میلیون یورو برای واردات واکسن دریافت کرده ولی هنوز واکسن وارد کشور نکرده. حیدر محمدی مدیر حوزه دارویی وزارت بهداشت به زمان دقیق دریافت ارز توسط هلال احمر اشاره نکرده ولی گفته مجوز واردات 14 فروردین به هلال احمر داده شده و قرار بوده ظرف 2 هفته واردات واکسن صورت بگیره که صورت نگرفته. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل
مختلف. هر روز با رادیو فردا.
اما وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 319 نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده و بیش از 21 هزار نفر مبتلای جدید شناسایی شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا، اینستاگرام رادیو فردا و تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. Thank you.